بسم الله الرحمن الرحیم. بحثی واقع شده به این عنوان که آیا خطابات شفاهیه، عنوانی کتابهای که در کتابهای اصولیه مطرحه، عنوانش عبارت از این معناست که آیا خطابات شفاهیه اختصاص دارد به اونهایی که موجودند دلسه مشافهه و در مجلس مخاطبه، وقتی که کتاب مثلا می فرماید یا ایها الذین آمنو، با ادات خطاب مسئله ای رو مطرح می فرماید، آیا مخاطبه به این خطاب مستقیماً خصوص اونهایی هستند که در مجلس مخاطبه حضور دارند و این خطاب رو میشنوند، نه یک درجه بالاتر، هم اونهایی رو که در مجلس هستند اونها طرف توجهند و هم مکلفینی که موجود در زمان خطابند، ولو اینکه در مسجد حاضر نباشند، در محل خاطبه حضور نداشته باشند، در بازار در اون زمان مشغول کسب و کار باشند، لکن اونها رو هم شامل می شود. و یا اینکه بالاتر، هم اونها رو شامل می شود و هم مثل یک قضیه حقیقیه تمام اونهایی که در طول تاریخ الی یوم القیامه وجود پیدا می کنند و خصوصیات و شرایط تکلیف درشون وجود پیدا می کند، اونها رو هم شامل می شود و بین اونها وجودین در زمان خطاب و حتی حاضرین در مجلس مخاطبه هیچ فرقی وجود نداره از نظر مدلول لفظی و مفاد لفظی. عنوان محل بحث در کتاب‌های به این نحو مطرح شد، لکن مرحوم آیا آخوند قدس سره صاحب کفایه می فرمایند که اون چیزی که می تواند محل بحث واقع بشه و مورد نزاع بگیره، یکی از این امور ثلاثه است، در حقیقت در مورد بحث سه احتمال می‌دهند که هر یکی از این احتمالات مقصود از محل نزاع باشد. خوب دقت بفرمایید. یک احتمال این است که ما اصلاً روان خطاب و مخاطبه و خطابات شفاهیه تکیه نکنیم، بلکه محل بحث رو عبارت از این معنا قرار بدیم که آیا انسانی که وجود ندارد و در زمان بعث و زجر اثری از وجود او تحقق نداره و در آینده وجود پیدا می کند، 100 سال بعد وجود پیدا می کنه، 50 سال بعد وجود پیدا می کنه، آیا چنین انسان مقدرت الوجود را ما فعل می توانیم مکلف قرار بدهیم؟ بالفعل می توانیم بعث و زجری نسبت به او داشته باشیم، همون طوری که نسبت به موجودین در زمان تکلیف بعث و زجر هیچ گونه مانعی نداره و در مسئله بعث و زجر دیگه حضور در مجلس خطاب هم شرطیت نداره. آیا همون طوری که موجودین مثل مولایی نسبت به عبید موجود خودش می تواند یک بعث و زجری صادر بکنه، آیا بالفعل می تواند یک بعثی متوجه معدوم بشود و زجری توجه به معدوم پیدا بکند؟ آیا این جایزه یا نه که اگر ما محل نزاع رو به این صورت تحریر بکنیم دیگه روی عنوان خطابات هیه نباید تکیه بکنیم، روی این مسئله باید که آیا تکلیف به هر صورتی باشه ولو به صورت خطاب هم نباشه، برای اینکه تکالیفی را که کتاب الله متضمن تعرض اون تکالیفه به صور مختلفی کتاب الله بیان کرده، البته نوعاً به صورت خطاب یا ایها الذین آمنوا اقیموا الصلاة یا ایها الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم، لکن در عین حال بعضی از تکالیف مهمه به صورت غیر خطاب مطرح شده، مثل همین آیه‌ای که در رابطه با حج لله علی الناس حج البیت من استطاع الیه سبیلا، که هیچ گونه مخاطبه‌ای در این آیه وجود نداره. روی تحریر محل نزاع در این نحو اولی که مرحوم آقای آخون احتمال می‌دهند، تکیه بحث و محور بحث خود تکلیفه. به هر صورتی این تکلیف افاده بشه و به هر نوعی که مولا متعرض این تکلیف بشود، چه به صورت خطاب یا غیر صورت خطاب، کما این که روی این احتمال عرض می شود که ما دو فرض بیشتر نداریم. خوب دقت بفرمایید، یک فرض وجودین در زمان تکلیف و یک فرض معدومین. اما موجود در زمان تکلیف بین اونهایی که در مسجد در زمان صدور حکم حضور داشتند و بین اونهایی که در زمان صدور حکم در دکان خودشون مشغول کسب و تجارت بودند، دیگه هیچ فرقی نداره، برای اینکه در این احتمال روی مخاطبه تکیه نشده، روی خطاب تکیه، روی تکلیف تکیه شده و در تکلیف حضور مکالد نداره. وقتی که مولا میگوید که همه عبید من فردا مثلا باید مسافرت بکنند، دیگه لازم نیست که همه عبید در اون محل حضور داشته باشند و این مسئله را از دهان مولا بشنوند. همین که این دستور به گوش اونها برسه و بیان از طرف مولا وصل به اونها بشه، همین کفایت میکنه. لذا در قاعده قبح عقاب بلا بیان، اونی که ملاک قبح عقاب بلا بیانه، بلا حضور المکلف فی مجلس ثبوت الحکم، حضور و عدم حضور در امکان توجه حکم هیچ گونه نقشی نداره. پس احتمال اولی که مرحوم آقای آخون می‌دهند دو خصوصیت درش هست. یکی این که عنوان مخاطبه هیچ گونه در احتمال مطرح نیست، بلکه ملاک خود توجه تکلیفه، بحثن کان او زجرن. و خصوصیت دوم این است که در این احتمال دوش بیشتر وجود نداره، موجودین در زمان صدور تکلیف و معدومین. اما در موجودین بین حاضرین در مسجد در زمان صدور حکم و غیر حاضرین، این دیگه هیچ فرقی نمی کند. حالا این یک احتمالی است که ایشون ذکر می فرمایند و می فرمایند نزاع روی این احتمال یک نزاع عقلی خواهد بود و ها در این مسئله عبارت از عقل و مسئله روی این تقصائل عقلیه ایست که در علم البحث می شود. مثل بحث مقدمه واجب، مثل بحث اجتماع امر و نهی و امثال ذلک، که اینها مسائل عقلیه مورد تعرض در علم اصول هستند. و اما احتمال دومی که ایشون ذکر می‌فرماید این است که ما محور رو خود مخبه قرار بدهیم و مسئله را هم عقلی فرض بکنیم، به بیعت که برویم در خانه عقل و از عقل سؤال بکنیم که آیا مخاطبه و گفتگو کردن به صورت حقیقی، حرف زدن به صورت واقعی، آیا با معدوم امکان داره یا امکان نداره؟ کسی که 50 سال دیگر فرزن وجود پیدا میکنه، آیا عقلن امکان داره که انسان به صورت یک خطاب حقیقی مخاطب واقعی با او مخاطبه کنه و گفتگو بکند؟ روی این احتمال باز دو خصوصیت وجود داره. یک خصوصیت این است که محور روی این احتمال تکلیف نیست، بلکه محور مخاطبه است. عنوان خطابات شفاهیه‌ای هم که در کتب اصولیه مطرحه، این به این حال نزدیکه که ملاک رو نفس مخاطبه قرار دادن، که آیا یصح ان یخاطب الانسان شخص المعدوم بالفعل الذي يوجد بعد 50 سنه او 100 سنه او 1000 سنه؟ آیا امکان عقلی داره یا نه؟ خصوصیت دمال این است که در همون موجودین در زمان خطاب هم حاضرین در مجلس و اونهایی که غایب از مجلسند فرق وجود داره، برای خاطر اینکه درست فرض کنید الان کسی در بازار در دکانش نشسته، آیا عقلا صحیحه که ما با این صدایی که به گوش او نمیرسه آیا با او واقعا مخاطبه داشته باشیم، با او گفتگو داشته باشیم و او رو مخاطب قرار بدهیم؟ که روی این احتمال دوم مسئله تنها در رابطه با معدومین در زمان خطاب نیست، بلکه اونهایی که موجوده در زمان خطابن لکن غایب از مجلس خطاب هستند و صدا و خطاب به هیچ وجه به گوش اونها نمیرسه، آیا میشود مخاطبه با اونها یا نه؟ خب کما این که روی این بیان اختصاص پیدا می کند محل نزاع به اون عدی که به عنوان مخاطبه حکم رو بیان کرده، مثل یا ایها الناس این آمنو و امثال ذلک. اما اونهایی که خالیه از عنوان خطابه یه حج که هیچ نوع خطابی درش مطرح نیست، با کلمه لله علی الناس حج البیت مطرح شده، این دیگه داخل در محل نزاع به این صورت دوم نیست. و ایشون می‌فرمایند که این صورت دوم هم در محل نزاع به این نحو باشه، طبعا مسئله باز یک مسئله عقلیه خواهد بود و حاکم در این طبعا عقل خواهد بود. باید به عقل مراجعه کنیم و بگیم ایها العقل هل یجوز عندک، این که انسان مخاطبه کنه با انسانی که 50 سال دیگر قدم به عرصه وجود میگذاره و یا کسی که غایب از مجلس مخاطبه است و هیچ صدای مخاطب به اون نمیرسه و به گوش اون نمیرسه، آیا صحیح یا نه؟ پس روی احتمال دوم هم میفرمایند که یک مسئله عقلیه خواهد بود. اما یک احتمال سومی در تحریر محل نزاع مرحوم های آخون می‌فرمایند که یه مقداری نیاز به توضیح داره بیان ایشون، و اون این است که ما در این عنوان یا ایها الذین آمنو، همین عنوان، وقتی که ما ملاحظه میکنیم میبینیم که دو جهت در این عنوان وجود داره. این احتمالاتی که ایشون بیان میکنن اینها جدای از همه، یه وقت اینها رو مخلوط به هم نکنید. در این احتمال سوم دیگه احتمال اول و دوم محل نزاع نیستن، خود این احتمال محل نزاع. و اون این است که در یا ایها الذین آمنو مثلا یا ایها، ما میبینیم که دو تا کلمه بار رفته، یکی یا که دلالت بر خطاب و ندا میکنه و ندا معناش مخاطب رو مورد توجه قرار دادنه و طبعا مخاطبه اقتضا میکند که مخاطب علاوه بر اینکه وجود داشته باشه حضور هم داشته باشه. لازمه خطاب وجود دوته، یکی وجود المخاطب و یکی حضور المخاطب فی مجلس المخاطبه. پس در حقیقت ما روی کلمه یا وقتی که تکیه می کنیم به لحاظ اینکه مفاد لغوی ادات خطاب اقتضا می کند که مخاطب هم وجود داشته باشه و هم حضور داشته باشه، کلمه خطاب و ادات خطاب یت می کند به اینکه این دو خصوصیت باید در مخاطب وجود داشته باشه. از اون طرف میاییم سراغ عنوان مخاطبین، میبینیم عنوان مخاطبین الذین آمنوس، الذین آمنو یک عنوانی نیست که اختصاص به حاضرین در مجلس خطاب داشته باشه، بلکه بالاتر عنوانی نیست که اختصاص به موجودین در زمان خطاب داشته باشه، بلکه الذین آمنو تا روز قیامت هر این متولد بشود، بالغ بشود، دین اسلام رو بپذیره، عنوان الذین آمنو برش و برش تطبیق میکنه. خب پس ما حالا چه کنیم؟ یا ایها الذین آمنو وقتی که ادات خطاب رو در نظر میگیریم، ادات خطاب ما رو هدایت میکنه به اینکه مخاطب هم باید وجود داشته باشه و هم حضور داشته باشد. وقتی که عنوان مخاطب ملاحظه میکنیم، میبینیم عنوان مخاطب الذین آمنو و الذین آمنو در انحصار حاضرین و موجودین در زمان نیست. پس در حقیقت ما اینجا دو ظهور متضاد داریم، یکی ظهور ادات تعریف در اعتبار دو خصوصیتی که مخاطب معتبره، و دیگر عنوان مخاطب که الذین آمنوس و این هیچ اختصاصی حاضرین بلکه موجودین در زمان خطاب نداره. اون وقت نزاع در اینه که یا کدام یکی از این دو ظهوری که هر دوشون هم استناد به لغت داره، یعنی ادات خطاب را لغوی و لغت برای خطاب دلالت میکنه، عمومیت الذین آمنو هم از راه لغت استفاده میشه. اون وقت بحث در اینه که آیا کدام یک از این دو ظهور اقوای از دیگر و قرینه بر تصرف دیگره؟ آیا ظهور ادات خطاب اقواست و در نتیجه الذین آمنو رو منحصر می کند به همون حاضرین در مجلس خطاب، یا اینکه نه ظهور الذین آمنو اقوای از ظهور ادات خطاب و روی اقوا تصرف در ادات خطاب میکنه و اون دو خصوصیتی که در ادات خطاب معتبره سته ظهور اقوا ما از این صرف نظر کنیم؟ حالا از باب تشبیه میکنیم، مثل اینکه بیاییم اینجوری بحث بکنیم، بگیم در رأیت و اسدن یرمی، ما دو تا ظهور داریم، یک حلمه اسد به مقتضای وضع لغوی ظهور در معنای حقیقی و حیوان حرس داره، این یک ظهور. کلمه یرمی هم به حسب لغت و به مقتضای معنای لغوی این ظهور در رجل شجاع داره و این دو ظهور با هم متعارضن. اون وقت بحث بکنیم آیا ظهور اسد در معنای خودش اقواس و قرینه می شود که یرمی غیر اون معنای ظاهری که ما ازش استفاده می کنیم اراده شده باشه، یا اینکه نه ظهور یرمی اقوای از ظهور اسده و این قرینه می شود بر اینکه مقصود از اسد عبارت از کل رجل شجاع غیر معنای حقیقی اسد. در مانحن فی هم یه همچین مسئله رو ما بحث بکنیم. مرحوم آقای آخوند این آیند که مسئله اگر بی هم به صورت ره بشه یسیر و مسئلتن لغویه، برا خاطر اینکه از لغت باید استمداد کرد که ایو ظهورین اقوا من الاخر حتی یسیر قرینتن لتصرف الاخر. این توضیح کلام مرعود. حالا با مرحوم آقای آخوند مسائلی داریم رابطه با تحریر محل نزاع و اینکه آیا این سه احتمالی که ایشون ذکر کردن همش میتواند محل نزاع باشه و یا اینکه احتمال چهارمی در کاره، این رو انشاءالله فردا عرض میکنیم.